بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. گفته شد که درباره احکام غسل استنجا سه تا قول یا سه تا وجه وجود دارد. قول اول حکم به نجاست ماء استنجا بود و مفاد روایات فقط عفو را اعلام می کند و اون هم در حد ترشح به لباس برگرفته از قاعده لاحرج. این قول مشهور و معروف از شهید اول در کتاب ذکرا صفحه 9 سطر 8 و گفته شد که مقتضای قواعد هم همین است. بعضی از عزیزان به مدلول و مقتضای قواعد ابهام داشتن، یه توضیح مختصر. ما در مسئله سه تا دلیل داریم. یک، روایاتی که حکم استنجا رو بیان میکنند، روایات استنجا. دو، دلیلی داریم که مفادش میشود قاعده عموم انفعال. سه، دلیلی داریم از عمومات که مفادش میشود قاعده منجسیت نجس و متنجس مایع. این ستان مفاد ادله استنجا که معلوم است علل اقل حکم نجاست رو ندارد، حالا عفو هست یا طاهر بودن بحث میکنیم، که مفاد روایات آمده لا بأس بهی. در اینجا فعلا بحثی نداریم، اما مفاد عموم قاعده انفعال که بگیم این قاعده، یعنی انفعال ماء خلیل عند الملاقات با نجس عمومیت دارد، عمومیت شامل غسل استنجا هم می شود. نتیجه پس ماء استنجا بر اساس قاعده عموم انفعال نجس. مفاد روایات طبیعتا می شود عف، چون نجاست. و مفاد قاعده عموم منجسیت، منجسیت هر نجس و متنجس که عمومش رو کامل بدانیم، بگیم هر نجس و هر متنجس مایه منجسه. این ماء استنجا هم وجدانن متنجسه دیگه، وجدانن متنجسه، این هم منجسه. این عموم که اینجا شامل شد و رو ماء استنجا هم افتاد، مفاد روایت چه میگد؟ لا بأس به. پس باید ماء استنجا کامل کنیم؟ طاهر باشد. پس باید ماء استنجا طاهر باشد و الا این قاعده عمومیتش کامله دیگه. عمومیت عموم منجسیت ما، عموم منجسیت نجس و عمومیتش که فراگیر بود، ماء استنجا را هم میگیرد. ماء استنجا هم منجس دیگه. اینجا چرا منجس نیست؟ پس معلومه که طاهره، کاملا روشن شد. بیشتر از این دیگه یعنی در بیان امکان نداره. در معجزه ولی که ادخال کلام با معجزه الهی در قلب بکند ممکنه، در بیان از این بیشتر دیگه نمیشه. معلوم شد و گفت البته اینا کل ذاله که انفاظ دراله ما لبنده حقیق چه کارم، ما دار و ندار یک سر ناقابل داری متعلق به آقا دارایی که العبد و ما فی یده کان لمولا، مولای عالم هستی و سلطان کن رقیت الله الاعظم. شکی هم درش نداری و شکش رو هم کفر میدونی، چون شک در امامت میشند، شک در امامت کفر. بعد این مطلب رو که گفتم الان که قواعد دو تا عام به شما گفته بودم که قواعد در باب استدلال و اجتهاد چیه منظور ازش؟ عمومات و مطلقات. مقتضای عمومات و مطلقات یا مقتضای قواعد هم اثبات طهارت نیست. چرا؟ دیروز شیخ انصاری فرمود، امروزم اضافه میکند سید الاستاد. شیخ انصاری فرمود که عموم منجسیت در باره این مورد که ما استنجا باشد قطعا تخصیص خورده، نمی شود شامل این مورد بشود. چرا؟ چون این ماء استنجا از زیر پوشش عموم منجسیت خارجه، یا این که طاهره و یا این که معفوس. به عبارت دیگر تخصصا که طاهره، تخصیصا که معفوس. پس این مورد که قطعا تخصیص خورده تمسک به آن به موردی که قطعا خارج شده باشد که امکان نداره. بنابراین عموم منجسیت جاری نیست، عموم انفعال بلا معارض باقی است. نتیجه چه می شود؟ عموم انفعال یعنی ملاقات نجس شده، ما نجس ما استنجا، پس محفوظ، پس ما استنجا معفون عنه نطاهر. مفاد قاعده که این شد شهید اول علی ظاهر بر اساس این قاعده حکم صادر میکند. فرماید ماء استنجاء نجس است، رفع حدث و خبث نمیکند، فقط عف خورده است که ریشه عف علی احتمال قوی نفع حرج و عص باشد. احسنتم. سید بروجردی و سید الامام هم این رأی رو تأیید کرده اند. این قول اول با تمام ریزکاری هاش و کامل کامل
شهید هم دیگه من شهید حکم عدم حرج
نفع حرج بله، اون حرفی که شما تایید، اون که در ابتدای امر گفتیم، اونا جزء ما ایه فعلا، چون درباره نصوص بحث میکنیم اصول رو میزنیم
این قاعده هست ولی متغیر نیست، چون معفو باشه باید قاعده
باشه. نه نه نه، قول دوم، قول اول معفوس فقط طاهر نیست. حالا قول دوم که الان میرسیم، طاهر نیست، متحرم نیست، فقط عف خورده، ترشحش به لباس لا بأس بهی، مورد عف، طاهرم نیست، نجسه. و اما قول دوم که منصوب است، بلکه معلوم است از صاحب حدائق مرحوم محدث بحرانی قدس سره کتاب حدایق النادره جلد 477. مرحوم صاحب حدایق درست عکس این قول اولو اختیار کرده است. می‌فرماید ماء استنجاء بر اساس ادله باب، که باب 13 مخصوص ماء استنجاء است، بر اساس روایات باب ماء استنجاء بر حسب اعتبار شرعی طاهر، مطهر مثل ماء معمولی است، بلا فرق به اعتبار شرع ثابت شده است. طهارتش که ثابت شد رافع حدث هم خواهد بود، رافع خبث که قطعا هست، تمامی احکام آب طاهر بر ماء استنجاء مترتب است. و دلالت بر این مطلب همون روایات باب در حد استفاضه از نظر سند دلالتش هم واضحه. چرا؟ چون میگه لا بأس، معنای لا بأس به تعبیر سید الاستاد ملازمه عرفیه، که شیخون الاجل فرمودن بین عدم تنجیس و طهارت، این ملازمه عرفیه هیچ نشید، این ملازمه عرفیه را به عبارت واضح دلالت التزامی، لا بأس بهی دلالت التزامی بر طهارت دارد. ایشون با یک شرحی ملازمه عرفیه شرح داد، ما فکر کردیم یه چیزی تازه است، نه ملازمه عرفیه همون دلالت التزامیه عرفیه است که سید الحکیم در مستمسک جلد یک صفحه 226 آخر صفحه این مطلب رو بیان میکنه.
ملازمه عقلی
هم دلالت نه، ملازمه عقلی دلالت نیست، ملازمه عقلی با دلالتش از ضرورات هست، چون وصلش وصل ضروری است، دلالتش به ضروره است، یا دلالت ملزوم، دلالت بر ملزوم جدا از دلالت بر لازم نیست. که گفتم مثال برای ملازم عقلیه چه بود؟ علت و معلول و ذات و ذاتی. برای شما بگم چون التزام و تلازم بین شیئین در عرف یک تلازم عرفی و سست و بدون استحکامیه، تلازمی که عقلی هست در حقیقت ارتباط محکم لاینفک واقعی است. تا اینجا این مطلب که معلوم شد، صاحب حدائق قدس الله نفسه و زکیه اعلام فرمودن طهارت کامل، مفاد روایات معلوم و دلالت بر طهارت هم از باب دلالت التزامیه عرفیه. این قول دوم. حتی اجماعی که گفته شده است مرحوم علامه حلی قدس الله نفسه الزکیه در منتها جلد یک صفحه 142 می‌فرماید رفع حدث این ماء استنجاء رفع حدث نمی‌کند بل اجماع، اجماع نقل شده. صاحب حدایق می‌فرماید که اجماع منقول است و اجماع منقول اعتبار کامل شرعی به هیچ وجه ندارد. این اشکال را هم توجه کرده است و جوابش را هم داده. قول دوم هم کامل شد. قول سوم صفحه 226 میگه که روایاتی که آمده است و میفرماید که غسال استنجا اگر ترشح کند به لباس لا بأس به، این لا بأس به دلالت التزامیه دارد بر طهارت ماء استنجا، منتها دلالت التزامیه عرفیه نه دلالت التزامیه وضعیه. این مطلب رو گفتیم و کامل شد. رسیدیم به قول سوم. قول سوم چه بود؟
طول تفسیر
طول طاهر است و فعل خبث هم هست و رافع حدث نیست. این قول مختار صاحب عروه سید طباطبایی یزدی و مختار سید الاستاد سید الخوبی قدس الله نفس اسرارهم و جمعی از اعاظم که میگوین رفع ماء استنجا بر اساس روایات طاهر است، دلالت التزامیه دارد، لا بأس بهی به طهارت. اما رفع خبث هم میکند و هر چیزی هر مایی که طاهر باشد رفع خبث میکنه، ولی که رفع حدث نمی کند به خاطر اجماعی که وجود دارد. اجماعیست که علامه حلی در منتها با همون آدرسی که گفتم فرموده است. اول قضیه اجماع رو بررسی کنیم. سید الاستاد در کتاب در تقریرات خودش تنقیح العروه از صفحه 300 جلد 2 صفحه 300 تا صفحه 309 مطلب رو مفصل شرح میداد. میفرماید که این میفرماید که این ماء استنجا طاهره، رافع خبثه، اما رافع حدث که نیست. اجماع نقل شده ولی که میفرماید اجماع اعتبارش تمام نیست. یک نکته ای که گوش بدید جدیده. اولا میفرماید اجماع منقول است. اجماع منقول به خبر واحد اعتبار ندارد. نکته جدید براتون، همیشه اجماع منقول اجماع قدماست. این یادتون دارد. اجماع منقول اجماع متأخرین نیست که خیلی مهمه برای ما که پیگیری کنیم. اولا و ثانیا اعتبار اجماع منقول اگر ثابت بشود نکته جدید و قطعی است. چرا؟ اجماع قدمای اصحاب بین تابعین، اونا تابعین هم از شیخ طوسی به بالا، خود شیخ کلینی از تابعینه، یعنی اصحاب رو دیده، اینها در منظر و مرعای شرعن، اینا در حضور و ظهور شرعن. اگر اعتماد به اجماع کل فقهای عصر اول نشود به چه چیز می شود اعتماد کرد؟ خوب نکته رو فهمید. بنابراین سید الاستاد با همه اشکالی که در باره اجماع دارد می فرماید این اجماع منقول اگر به وسیله تواتر ثابت بشود صحیح حجت قطعی است. چون جایگاهشو که گفتم تا حالا شما برخورده بود اجماع منقول، اجماع منقول حجت نیست، ثبوتش با خبر واحد محل کلامه. اگر اجماع منقول به تواتر ثابت بشود کشف میکند، کشف قطعی از تأیید معصوم ولو مدرکی باشد. این اجماع منقول که در حجیتش شک و تردید داریم به خاطر مرحله اثباتیشه. این مطلبی که گفتیم ایشان میفرماید این اجماع منقول شما منقولی به خبر واحد اثبات نشده، اگر با تواتر رسیده باشد قبول، که به تواتر نرسیده. آلا فرماش شما رو نمیدیم. سید الحکیم صاحب مستمسک قدس الله نفسه الزکیه در کتاب مستمسک جلد یک از صفحه 226 تا صفحه 229 مطلب رو بحث میکنه، از جمله به این مطلب اشاره میکنه، میفرماید نقل این اجماع یک نقل مقبولی است و اصحاب این اجماع را تلقی به قبول کرده اند. پس تلقی به قبول از سوی اصحاب سند رو اعتبار میداد، سندی که معتبر شد حجیت اجماع قطعی است و استثناء ثابت است. چه استثنایی؟ یعنی رافع ما استنجاء رافع حدث نیست. این مطلبی که تا حالا گفتیم الان هم شاید جوابشو نمیگفتیم، چون شما سوال کردید همه الان جواب این مطلب رو گفتیم. اشکال دوم سید الاستاد این است، همون اشکال معروف اصولی. چیه اون اشکال؟ عبارت است از این که این اجماع مدرکی است. اجماعی که مدرکی باشد اعتباری براش ثابت نمی شود، ما باید به مدرک مراجعه کنیم و اصل در کار اون مدرک، خود اجماع برگرفته از مدرک. اجماع مدرکی که اعتبار ندارد هیچی، احتمال مدرک هم کافی است. چرا؟ چون احتمال شک در حجیت و اعتبار می آورد، شک در اعتبار و حجیت مصابی با احسن تو الحمدلله آماده آماده هستید. شک در اعتبار مصابی با عدم اعتباره، چون اعتبار نیاز به احراز داره، امر وجودی باید احراز بشود، امر عدمی شک درش کافیه، امر وجودی احراز میخواد، طبیعتشه. این مطلب رو که برای شما گفتم مدرک رو هم احتمال میداد ایشان، ممکنه روایت عبدالله ابن سنان باشد، روایت 20 روایت 13 باب 9 از ابواب ماء مضاف جلد 1 وسائل که خوندیم و بحث کردیم، که در ابتداش گفته شده بود که غساله غسل جنابت برای رفع حدث کافی نیست، از اون استفاده شده باشد. اینجا هم غساله است که برای رفع خبث به کار رفته، ممکنه مدرک اون روایت باشد. چرا؟ چون بعضی از مجمعین تصریح کرده اند که این مطلب که ماء استنجاء رافع حدث نیست به خاطر دلالت روایت عبدالله ابن سنان، احتمال مدرک هم و احتمال میدیم که بر اساس قاعده باشد. قاعده همون که گفتیم که عموم انفعال مقتضاش عدم طهارت است، ممکن مدرک قاعده باشد و ممکن مدرک روایت عبدالله ابن سنان. احتمال مدرک کافی است که اجماع از اعتبار سلب کند. اون ملاحظه‌ای که ما داریم یادتون نرد، ملاحظه چه بود؟ یادتونه ملاحظه این بود که این اجماع مدرکی و غیر مدرکی یک تقسیم بندی هست که از زمان شیخ انصاری به بعد آمده است، اما از زمان صاحب جواهر و صاحب حدائق و امثال اجماع فقط به دو قسم محسن و منقول تقسیم می شد، به تعبدی و مدرکی مست تقسیم نمی شد. بنابراین اشکال مدرکی مبنایی است، به مبنای اصولیونی که اصول را متطور ساخته ان اعتبار ندارد، اما به مبنا خودما از صاحب جواهر به قبل اجماع مدرکی هم باشد عیبی در کار نیست. این مطلب که گفته شد تا به اینجا مسئله تا به اینجا به این نتیجه رسید که قول صاحب حدائق طهارت مطلق، قول شهید نجاست علی الاطلاق، قول سوم هم تفصیل. منتها تفصیل این شد که ما بگیم ماء استنجاء طاهر است، رفع خبث میکند، اما رفع حدث به دلیل اجماع نمیتواند بکنند. تحقیق در مسئله این است که
در قوانین نیست، اگر قانون بعدی یا قانون قبلی رو بی محتوای مثلا قبل از انقلاب معامله شراب درست بود، اما بعد از این انقلاب که نامشروع اعلام میکنیم تا اجرا کنه اجراش نمیپذیره. بعد اجماع مدرکی هم وقتی بنیانی بازد خیلی از استدلال ها خونچی و از کار میوفته، بنابراین بعد از تقوی اصول نمیشود به اجماع بیسار جواب انصار ها استدلال کردن.
خیلی خوب، بسیار خوب با شما بحثی نداریم. ما هم میگیم که رأی اصولیون رو از زمان شیخ انصاری به این طرف قبول کنیم، اما قبل از شیخ انصاری قبل از انقلاب نیست. قبل از شیخ انصاری شاید اونها مکانت و جایگاهشون بالاتر از این است. شما که قبل از انقلاب و از انقلاب و از لحاظ قوانین و حقوق بحث می‌فرمایید، درسته زمینه قبلی باطل بوده، حق آمده. اگر قانون حق بیاد قانون باطل رو باطل اعلام بکند از بین میرد، اما اگر اونجا هم یک گروه و زمینه بود حق، الان اینها یک دید دیگری دارد. ما نمیتونیم تشخیص بدیم که نظر اون قدما بر حق است یا نظر این اصولیون. مشکل هست که ما بتونیم تصمیم بگیریم به خاطر گل روی شما الان اجالتاً میگیم بله نظر اصولیین همین است که اجماع مدرکی اعتبار ندارد.
این هم یه امتیاز مدرکش باید
مشتهد مراجعه کنید، باید مدرکش مشتهد مراجعه کنید. بله دلیلش
یه تفسیر هم
دلیلش
بفرمایید. مدرک چنان قوی هست که این بزرگان اعتماد کردن هم
بهش. شما به طرفداری صاحب جواهر گفتید، ما در مجموع گفتیم اون کسانی که اونو مدرک رو هم قبول کردن پس اون مدرک هم خودش کاری بوده. در هر سر مسئله خالی از ابهام نیست که ما فعلا در وضعیت موجود حوزه تحت تأثیر قدرت اصول متطور هستیم، اجماع مدرکی را معتبر نمیدونیم. و اما حقیقت مطلب فقط براتون گفتم، تحقیق مال خود شما بلاشت. نتیجه بگیریم که بس عقب نیفتن.
شهرت رو وقتی به شهرت قدما رو بگیریم
دیگه اونو که اشاره شد. اما مطلب بعدی
تحقیق
مطلب این است که ما در باره طهارت ماء استنجاء هیچ دلیلی نداریم، قواعد طهارت رو اثبات نمی کنند، اصول دال بر طهارت نیست، اجماع هم که کمک میکند بر عدم طهارت در یک قسمتی، در یک جزئی یعنی رفع حدث، اما بهترین و اصلی ترین منبع قائلین به طهارت روایاته. روایات هم فقط یک دونه تعبیر داشت در اکثر روایات، چه بود؟ لا بأس به ترشح ماء استنجاء به صبح، لا بأس به. سلمه لا ينجس خوب هم به این قریب این کلمه هم هست. خلاصه لا ينجس خوب هم صریح در طهارت نیست. کل منبع ما فقط این مدلول روایاته. ما از مدلول روایات آنچه را که به طور قطع استفاده می کنیم عدم تنجیسه، بیشتر از اون به طور قطع ثابت نمی شود. اما ملازمه عرفیه یا دلالت التزامیه عرفیه که گفته می شود، این ملازمه از ملازمات عقلیه قطعیه نیست، خدشه‌پذیر است، قابل رد است. لذا ملازمات عرفیه را دیده ایم که از سوی شرع رد شده. مثلا در عرف معامله، مبادله مال به مال با رضایت طرفین ملازمه با صحت دارد، این ملازمه عرفی است. مبادله مال به مال با رضایت طرفین ملازمه با صحت دارد، یک ملازمه عرفی است. اما شرع آمده گفته است حرم الربا، مبادله مال به مال رضایت طرفینه، ملازمشو برید. ملازمه عرفیه قابل تخصیص از قبیل ملازمه عقلیه نیست که بگیم اصل علت و معلول قابل تخصیص نیست. این یک مطلب. مطلب دوم، شما که میفرمایید لا بأس، خوب دقت کنید نکته کلیدی لا بأس. لا بأس چه عبارتی است؟ لا بأس بهی دقیقاً از نظر بیان عبارت مجمله، عبارت مبین نیست، مجمل در مقابل مبینه. مبین اون بیانی است که مدلول را به طور واضح اعلام کند، مجمل آن است که چند مرتبه برای مدلول خودش اجمالا اعلام بکند. لا بأس مجمله، میتونه عدم تنجیس و عفو باشه و میتونه طهارت باشه. شکر خدا این قواعد یادتون هست. هر موقع دلیل لفظی مجمل بود یا دلیلتون در اصل لبی بود و یا دلیل لفظی مجمل بود دیگه اطلاق ندارد، اطلاق از بیان روشن استفاده می شود. مجمل زمینه اطلاق ندارد. اطلاق که نداشت قاعده چیست؟ قطعا بلدی، خدا خیرتان بدهد. مجمل که بشود حمل به قدر متیقن می شود. قدر متیقن از لا بأس بهی عدم تنجیس صوب است. این مطلب رو که بگیم به قول به تعبیر صاحب جواهر
قدس الله نفسه الزکیه، کتاب جواهر جلد یک صفحه 356. این مطلب مقتضای جمع بین ادله هم هست. ما عموم انفعال حفظ کردیم و روایاتی که دلالت بر عدم بعث نسبت به استنجا ما استنجا دارد هم گرفته این حمله به عفو کردیم. مقتضای روایات در باب ما استنجا می شود عدم عفو. مطلب همان است که شهید فرموده و سید بروجردی و امام خمینی هم فتوا داده اند. در این حال جمع بین ادله مقتضای قواعد و مطابق احتیاط. بنابراین احتیاط واجب در فتوا این است که فقط اخذ به عفو بکنیم. غسترشحات غساله استنجا در صوب مورد عفو است، اما طهارت ما مطهر از خبث و مطهر از حدث دلیلی ندارد. طبق قاعده طهارت و مطهریتی در کار نیست. دو تا نکته تکلیلی باقی مون. یک، طهارت ماء استنجا شروطی دارد و خود ماء استنجا اختصاص به تطهیر محل غایت دارد که استنجا از نجو است و یا تطهیر مخرجین را هم شامل می شود. صاحب جواهر دو تا شرط اعلام می کند. مرحوم سید طباطبایی یزدی 5 تا شرط برای عدم تنجیس غساله استنجا بیان می کند که محل ابتلا هم هست. تتمه بس انشاءالله جلسه فردا. برای سلامتی آقای امام زمان صلوات ختم کنید.